در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که نامش، یادش آرامش دلهای بیقرار. خانم ها آقایان سلام، اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم لحظات ناب و نورانی شما میشه. به همه مخاطبان عزیزمون که صدای ما رو میشنوند، تکرار برنامه رو میبینند در هر کجای عالم، با دل و جانم سلام میکنم و از قادر متعال بهترین ها رو برای شما مسئلت میکنم. خیلی خوشحالیم که امروزم در کنار شما هستیم و همراه شما و با افتخار و با احترام در محضر عزیز دلمون حاجی عابدینی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. بنده هم خدمت همه دوستانی که لطف میکنن نکاتی رو برای ما تو پیامک ها میفرستن یا اظهار محبت میکنن، تشکر میکنن. ما همه پیامک ها رو میخونیم و خلاصه سعی میکنیم که به نکاتی که میفرستن حتما خودمون رو مؤدب بکنیم و رعایت بکنیم.
بزرگواری شما
برامون سازنده است نگاه دوستان، که بدونیم کدوم قسمت های برنامه برای دوستان اثرگذارتر بوده و نکاتشون برای ما در هر صورت مفید. اظهار محبت هاشون هم از همینجا پاسخ میدیم. ما هم واقعا با نگاه کاملا محبت به دوستان ارادت داریم و علاقه داریم و لذا سعی میکنیم تمام توانم رو به کار بگیرم برای اینکه بتونم اون چه که مفیده برای دوستان باشه، اثرگذار باشه، از روایات نورانی، از آیات نورانی قرآنی بتونیم ارائه بدیم، در محضرش باشیم.
خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه برای ما. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و خدمت دوستان عزیزانمون. سلام میکنیم به حضرت موسی، سلام میکنیم به جناب هارون و سلام میکنیم به حضرت خضر که انشالله وارد قصه شون بشیم و امروز هم از فرمایشات ارزشمند حاجی عابدینی عزیز بهره مند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان پرچم توحید رو بر همه کره زمین مستقر بکنن. ما هم انشاءالله جزو سربازان و یاران امام زمان انشاءالله قرار بدهد و الان هم و امروز هم بستر ساز و زمین ساز ظهور باشیم انشاءالله. وجودمون رو انشاءالله در این ایام مبارک و این ماهای نورانی وجود ما رو هم طاهر قرار بده تا به جنت حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق ورود پیدا بکنیم و ارتباطمون با اون حضرت انشاءالله بیش از گذشته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماه شعبان ماه صلوات هست انشاءالله. دوستان از صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه انشاءالله محروم نباشیم
انشاءالله.
در محضر بحث حضرت موسی و خضر بودیم. سلام میکنیم بر موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام و اذن میگیریم از اون دو بزرگوار انشاءالله وارد بشیم بر این ادامه قصه. در ادامه قصه‌ای که در سوره کهف در محضرش بودیم، آیات 60 تا 82 که کل قصه در اینجا آمده بود و ما در محضر آیات 77 به بعد بودیم، در آیه 77 همون جوری که در جلسه گذشته بیان شد، بحث رسیدن به اون دیوار بود و اون شهری بود که اونها در حقیقت پذیرایی نکردن و در وقت رفتن از اون شهر دیدن دیواری داره خراب میشه و اون دیوار رو خضر سلام الله علیه
مرمت
کرد و آباد کرد. بعد وقتی که موسی سلام الله علیه اعتراض کرد که اگر میخواستی این کار رو بکنی چون اینا پذیرایی نکردن اجری میگرفتی تا قضایی تهیه بکنیم و از اون بهرمند باشیم، اونجا بود که آیه 78 بسم الله الرحمن الرحیم خضر سلام الله علیه اونجا بیان کن قال هازا فراق بینی و بینک. اینجا در حقیقت فراق بینی و بینک اینجا هست.
راه ما از هم جداست.
به موسی سلام الله علیه گفتن تو زندگی پرفراز و نشیبی داشتی، سخت ترین قسمت زندگی تو که با فرعون مبارزه کردی در 40 سال، تو که در قصر فرعون بودی و با کشتن قبطی فرار کردی و در کوه و بیابان انقدر از علفهای بیابان و برگهای درختان خوردی تا رنگ بدنت هم سبز شد و اینجور در حقیقت در سختی زندگی کردی،
از قوم چها
بعد از این که از فرعون راحت شدی از قوم چها کشیدی که دیگه اونها این همه ما ایام گفتیم و خودمون هم واقعا سوختیم که موسی کریم با اون لطافت چه کشید از بنی اسرائیل. سخت‌ترین لحظه زندگی تو کجا بوده؟ موسی کریم میگه اون جایی که خضر سلام الله علیه بیان کرد که حالا لحظه فراق است، هازا فراق بینک و بینی و بینه،
طبق همون قراری که با هم داشتن دیگه.
با این حال میگه برام سخت‌ترین لحظه بود، تو همه لحظات عمری که این همه اوج و حضیز داشته سخت‌ترین لحظه برای من این لحظه
به نظر بود. شما سختیش برای چی بود؟
برای این که یک کسی که باب باطن عالم رو داشت برای میگشود دائما یکی پس از دیگری، چشمنداز وجودی موسی رو داشت تغییر میداد. این لحظه وقتی که بسته میشه که انهو یه بابی بسته شده، یه حالی در حقیقت اونجا رشد جنبه اون الهی محض موسی بود، یعنی اون قسمت الهی محض موسی که دیگه خودش بود و خدا داشت تو رابطه با خضر این اوج میگرفت، چون یک عبد بیوا عبدن من عبادنا بود که علمناه من لدنا بود، علم لدنی داشت، رحمتن من اندنا بود، رحمت ویژه خدا بود، از جانب خدا بود. اینها در حقیقت چی شده؟ اینجا در حقیقت جدا شده،
احساس میکنی منقطع شدید،
لذا اون سختی ها هیچ نسبتی با این نداره که آدم از اینجا ببین اولیاء الهی اینجوری حالشون، این لحظه ها برای خودشون عزیزترینه و جدایی از این لحظه ها سخت ترین لحظه هاست. خب اینجا میفرماید که هازا فراق بینی و بینک، حالا که بنا شد جدا بشیم و این وعده رو هم خودت به اصطلاح گفتی که اگر ان سألت که ان شیء بعدها فلا تو صاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، دیگه اگر یه همچین اعتراضی کردن عذر داری که از من جدا بشی. خود موسی کلیم سلام الله علیه گفته بود، لذا دارد که این سوال سوم فراق رو بین موسی و خضر به اصطلاح محقق کرد. ولی کن قبل از فراق چون وعده داده بود که از ابتدا وقتی که اینها با هم حرکت کردن به موسی کلیم اونجا گفتش که فلا تسألنی، اگر میخوای تابع من بشی، فإن اتبعتنی، میخوای بیای دنبال من با من بیای که اون علمو برسی، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، تو چیزی نگو، سوالی نبر تا من خودم بگم، درسته؟
بله.
حالا وعده اونجا به انجام رسید که میخواد سعونبئو که، میخواد اون بیان بکند که سعونبئو که به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، حالا میخوام بیان بکنم اون چیزی رو که تحمل نتونستی بودی بکنی و صبر نداشتی راجبش و دائما سوال میکردی که چرا و چرا و چرا، اعتراض نبود سوال بود که چرا و چرا، چون با نظام شریعت ظاهر سازگار
نبود.
لذا حالا میخواد اونها رو خبر بده. اگر این علت ها آشکار میشه اون موقع تحملش ساده میشه، ولی روش این علم رو پیدا کردن اینجوری بود که از ابتدا نمیگفتن علتش چیه، تو مسیر و راه این باید بیاد، تو نهایت راه معلوم شه علتش چیه. اینم یک نحوه یادگیری.
این فراق سیر حضرت موسی رو در این وادی ناتمام نگذاشت؟
نه، یعنی اون سه کلیدی که باید پیدا میکرد پیدا کرد، که اینها هر کدومش یک مخزنی و بابی از در حقیقت ابواب علم گشوده میشد.
یعنی اون نگاه بهش اعطا شد.
یعنی سه واقعه نبود که سه واقعه فقط بشه،
یه واقعه با سه فصل،
یه واقعه با سه فصل بود و این سه فصل هم کتابش با همین سه فصل کامل بود. نیمه کاره نموند کتاب که بگیم فصلهای بعدی پس چون سوال که نه. این خیلی زیباست که آمدن موسی پیش خضر به امر الهی بود، جواب خضر به موسی و قبولش برای همراهی به امر الهی بود. این که موسی کلیم اونجا گفت اگر سوال کردم بعد از این فلا تو صاحبنی، به امر الهی بود. و اینجا هم که هازا فراقون بینی و بینک، به امر الهیه. و خدای سبحان هیچ استعدادی رو ضایع نمی کند. این گونه نبود که استعدادی برای موسی باقی مانده باشه در اینجا و این فراق باعث بشه اون استعداد به فعلیت نرسد. و چون موسی کمال استعداد بود، این سه واقعه کمال فعلیت رو برای موسی ایجاد کرد. ببینید اینا وقتی آدم با خدا ارتباط داره اینجوریه. یه واقعه میتونه یک دریچه‌ای رو بگشاید که این قاعده بشه، نه واقعه فقط. که همینجوری که امیرالمومنین علیه السلام صد پیغمبر فرمودن که اونجا عرض کردن که پیغمبر به من در اون لحظات آخر ابوابی از علم رو گشودن که از هر بابی ینفتح الف باب، هزار باب گشوده می شد. اینا حقیقته. اینجور نیستش که تعارفات باشه. اینجا هم سه واقعه است. اما این سه واقعه که در تحلیل قصه است، هر کدومش ینفتح من الف باب، چنانچه بعدا انشاءالله اشاره خواهیم کرد که بعدها انبیا و اولیاء بعدی از این قصه موسی و خضر نه فقط موسی استفاده کرد، بلکه راهی گشوده شد که اولیا و انبیا بعدی از این قصه هم استفاده کردن.
یه اسلوب و یه الگو شد دیگه.
اصلا یک بابی از علم، مدینه از علم شد که ابوابی از این علم رو گشود که سابق از این گونه نبود. و لذا استشهادات بعدی اینها همه به همین میشه که مبدأ از اینجا آغاز شد.
یه انفجار بود،
یه انفجار نوری بود در نظام علم و یافت و شهود که محقق شده. حالا با این نگاه داریم جلو میریم ذره به ذره انشاءالله در محضر آیات قرآن. سأنبئک بتأویل، تأویل اون حقایق. ببینید هر چیزی یک به اصطلاح بیانی داره، واقعی یه بیانی داره، یه تفسیری داره، تفسیر ظاهری، یه تفسیری داره، تفسیر باطنی، یه تأویلی داره. پس یه چیزی خودش اون حقیقت ظاهرشه، یه تفسیر دارد اون ظاهر، یه تفسیر باطنی دارد، یه تأویل دارد. حالا تأویل خودش چند جوره. گاهی تأویل مثلا اطلاق میشه بر اون خوابی که یوسف سلام الله علیه دید، که دید که شمس و قمر و در حقیقت 11 ستاره بر او ساجدن. بعد وقتی که اون جریان آخر عمرش اینها آمدند و رسیدند و پدر و بعد در حقیقت اون خالش و 11 فرزند رسیدن اونجا بر سجده کردن، و هادا تأویل رؤیای من قبل، این مصداق شد تأویل اون رؤیایی که دیده بود. این یک باب تأویله. یه تأویل این است که در اینجا آمده، علت اون حقایق وقتی روشن میشه باز علت میشه تأویل. الان میخواد علت اون وقایع رو بیان بکنه، چرا من اون کارو کردم، چرا من این کارو کردم، چرا این کارو رو کردم، که با اینکه خلاف ظاهر شریعت بود ولی به امر الهی و اراده رب من این کارها رو چرا کردم، علتش رو میخواد بیان بکنه. که وقتی
چیزی که ظاهر نیست در واقع،
چیزی که دیده نمیشه، تو نگاه اول دیده نمیشه، که اون علت گاهی ممکن است در اثر گذشت زمان آشکار بشه برای بعضی،
ممکن هم هست آشکار
ممکن
نشه،
ممکن هم هست برای این نسل آشکار نشه، ممکنم هست هزار سال دیگه آشکار بشه، برای هزار مثلا سال دیگه ده ها نسل بعدی این آشکار بشه، اما این علت در کار است. برای کسی که این چشم داشته باشه این علت هم دیده می شود. علت اون وقت میشه تأویل. پس یه تأویل مصداق بود که اون مصداق چی بود؟ مثل همونی که محقق شد در خارج، سجده حضرت یعقوب و در حقیقت و اون 11 ستاره بر یوسف که مصداق اون بود. پس مصداق یک نوع تأویل است. نوع دیگری از تأویل پیدا کردن علت یه واقعه است، دیدن و یافتن، رسیدن به علت یه واقعه است که خود علت رو پیدا کردن. هر چیزی از دریچه علت وقتی دیده میشه یه حقیقت مرتبط متصل به اصطلاح شرح شده است و اون چیزیست که دیگه اعتراض نداره، حقیقت واضحه، مکشوفه، آشکاره، دیگه جای اعتراض باقی نمیمونه چون مرتبط دیده میشه.
بله،
اینم یه مرتبه دیگری از تأویل است. پس تأویل رجوع است، بازگشت است. لذا آلم از همین میاد که آل در حقیقت کسی است که رجوع میکنه به اصل. این تأویل رجوع به اصل است که اینجا رجوع به اصلش میشه به علتش. حالا از اینجا به بعد سأنبئک، میخوام خبر بدم به تو، به تأویل، نه تفسیره، نه بیانه،
پرده رو بخوام کنار بزنم بفهمی چرا،
علتشون رو آشکار بکنن که حالا اگه تو با علتم تو هم ببینی تو هم دیگه اعتراض نداری دیگه. در حقیقت برای هر کسی این دیده بشه همه تصدیق میکنن که این کار کار صحیحی بوده.
میخوام این علامت سوالا رو پاک کنم از ذهن،
جواب بدم که اما اول گفتم که حتی احدث لک منه ذکر، من خبر میدم، نمیذارم بی تأویل بمونه اینها، اینا نمیذارم که برای تو مبهم بمونه. ابهامش برطرف میشه، منتها ابهام گاهی با بیان برطرف میشه، گاهی ابهام با دیدن علت برطرف میشه. علمی که داره خضر به موسی کلیم میده علم بیانی نیست، لذا با بیانم نه سر کلاس بخون گفته بشه، بلکه علمی بود که تو حرکت و رفتن و رسیدن محقق میشد. از جمله اینجا حالا علت ها رسیدنه، علت ها رسیدن به اون حقایقه. لذا این بیان اولیش که مالم تستت علیه صبرا، که با اون نگاه علمی که تو داشتی که من از اون علم بی بهره هم، به اون کمالی که تو داشتی از اون علم که تو وحی شریعت بر تو بود، کتاب تورات بر تو در حقیقت آمده بود و تو مبدع شریعت و رسول اولوالعزم بودی، من به علم تو احاطه ندارم، تو هم به این علمی که من داشتم احاطه نداشتی، همون روایتی که جلسه گذشته خوندیم. اما السفینه فکانت لمساک، حالا شروع می‌کنه یکی یکی. سه واقعه بود از همون اولی. اولی این بود که سوار کشتی شدن،
سوراخ
و خیر سلام الله در یک گوشه از این کشتی رفت کشتی رو سوراخ بکند که اخرقتها لتغرق اهلها، میخوای کشتی رو سوراخ بکنی که اینا که سوارشان غرق بشن، که گفتیم اون چی هستش؟ نتیجه فعل، نه نتیجه فاعل، که قصد خز غرق کردن دیگران نبوده. حالا بعد اینجا بیان میکنه
سوراخ شدن غرق شدن،
سوراخ شدن به دنبال داره. میگه کانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة قصوا. میگه این کشتی مال مساکینی بود. حالا این مساکین نقل در روایات که گاهی نقل است که مال دو سه نفر بوده، گاهی هم نقل است که برای ده نفر بوده. این مسکین پنج تاشون زمینگیر بودن به طوری که قدرت حرکت نداشتن، پنج تاشون اینا خودشون کار میکردن تو همین کشتی که این پنج نفری که کار میکردن هزینه خودشون و خرج اون پنج نفر زمینگیر رو هم که از این کشتی مربوطه به همه اینها بوده در می آوردن. یعنی با اینکه صاحب و مالک کشتی بودن اما اینجور نبود که از مسکنت چی شده باشن، خارج شده باشن. یعنی این درآمدش با خرجی که خود کشتی داشت، با خرج اینا کفاف هزینه اینها رو هنوز نمیکرد، لذا مسکین اطلاق میشد به اینها. اینم خلاصه نکته ایست که ممکنه کسی یه دارایی هم داشته باشه اما این دارایی کفاف خرج اون رو نمیده، لذا تا یه کسی اگه یه چیزی داشت آدم دیگه تنگ نظر نشه بگی ای این مثلا یه ماشین، بابا این ماشین داره کارم میکنه، ماشینش هم قرازه است، خلاص خوبم نیست، اما در این حال داره کارم میکنه اما کفاف خرجش رو نمیچرخه. لذا گاهی این هنوز اطلاق این که احتیاج به کمک دارد بر اون میشه. زود تنگ نظری نکنیم بر این که اگه یه کسی یه چیزی بگیم دیگه به این حتما تعلق نمیده، نه کجا میدونیم زندگی این گاهی میبینید یه کسی تو خونه دارن، مریضی دارن که این مریض اینقدر خرجش زیاده که این هرچی هم میدوه
نمیرسه
خرج او رو تامین بکنه، چه برسه به کارهای دیگرشون. لذا اینا پنجتاشون زمینگیر بودن و خود زمینگیر بودن هزینه زندگی رو خیلی مضاعف میکنه تا بتونن از پس این بر بیان. این نکته ای که بالاخره باید ما حواسمون باشه که کانت لمساکین، مسکین با فقیر. فقیر میگن کسی است که مثلا مثل اینکه ستون فقراتش عیب پیدا کرده. مسکین کسی است که به سکونت مبتلا شده، سکونت این قدرت حرکت دیگه ندارد که به سکونت مبتلا شده. لذا بعضیا میگن اگر اینها اگر این دوتا کنار هم بیان با هم متفاوتن، اگر سوا بیان هر کدوم معنای هر کدوم میتونه معنای دیگری هم باشه. اینجا هم چی اومده؟ اینجا هم مساکین و دیگه فقیر. لذا همون کسی است که زمینگیره، اشکالی ندارد. کانت لمساکین جمع هم آمده، نشون میده بالاخره اینها دوتا هم بیشترن. یعملون فی البحره، که اینها در بحر کار میکنن، که این کشتی برای اینا کار معلوم شه. بعضی هاشون هم یعملون فی البحره کار میکردن در دریا. فاردتو ان اعیبها، اردتو من اراده کردم تا این کشتی رو معیوب کنم. چرا؟ و کان وراءهم، پشت سر اینها. ورا تو نگاه اولی در مقابل امام، امام یعنی جلو، ورا یعنی خلف پشت. اما ورا متواری شدن یعنی چی؟ پنهان شدن، درسته؟ تواری یعنی پنهان. ورا معناش از پشت عامتر است، معنا این است که جایی که انسان نمیبینه، یعنی ممکنه جلو روی انسانم باشه مانعی باشه انسان نبیند، بغل انسان باشه ولی انسان نبیند. لذا ورا عام است. و کان وراءهم، دارن کشتی رو میرسید به ساحل، اینجا که میرسید به ساحل ظاهر جلو روه، اما اینها نمیدونستن، خبر نداشتن که اینجا مأموران حاکم منتظرن کشتی هایی که میرسه به این ساحل، هر کشتی سالم باشد اینا قصبش بکنن بگیرن. لذا من این کارو که کردم عیبی بر این کشتی ایجاد کردم، این کشتی به ساحلم میرسد، نجاتم، کسی هم غرق نمیشه، اما کشتی نجات پیدا میکند از دست اون ظالمی که میخواست این رو قصب بکند. و این میماند برای کی؟ برای همون کسا. با یه تعمیر جزئی این درست میشه، اما برای صاحباش میموند. اگر این عیب رو من ایجاد نمیکردم،
کشتی
غصب میشد. آیا هر کسی وقتی این علت رو میبینه حکم به این نمیکند که کار خوبی کرده این؟
چرا؟
با اینکه همه مورد اعتراض بود که این چه کاری تو داری میکنی، تصرف تو مال غیره، بعدن وقتی علتش آشکار میشه چی میشه؟ تعویلش آشکار میشه، حسنش معلوم میشه که چقدر حسن است. لذا کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. تا اینجا داشته باشی، من یه نکته ای رو از اینجا یه گریزی بزنیم به بحثمون، که گریز بسیار خوبی است که میخوام توسعه بدیم بحثو، که از یه بحث ذهنی خارج بشه، کشیده بشه به یه بحث در حقیقت عینی تری که ما هم تو زندگیمون ممکنه ببینیم.
ببینید، قراره یه مصداقشو بگم.
می‌خوایم مصداقی، یک دو تا مصداق بیان بکنه.
چه خوب.
زراره یکی از یاران بسیار بزرگوار امام صادق علیه السلام است، که همه از امام باقر علیه السلام نقل کرده، از امام صادق علیه السلام. خاندان اعیان یه خاندانی هستن که چند تا برادرن. این چند تا برادر که فرزندان اعیان هستن، همشون جزو راویان بزرگ روایت ما هستن. عبدالملک ابن اعیان، زرارت ابن اعیان، همران ابن اعیان، به اصطلاح بکیر ابن اعیان، اینا چند تا برادرن، 5-6 تا برادرن، همشون جزو چی هستن؟ راویان بزرگ احادیث ما هستن. حتی یه خواهری دارن، اونا هم، اون خانم هم که از زمان امام سجاد علیه السلام مبدع ایمان همه اینا هم، همون خواهر شده که خواهر اینها بوده، که بعد اینا به واسطه اون خواهر در حقیقت جذب میشن یکی یکی. اینا خیلی خاندان با برکتی هستن، فرزندان و نوه های اینا هم همه جزو راویان
هستن،
یعنی یه خاندانی هستن که یه کتاب اصلا نوشته شده تمام خاندان اینها رو آورده، که نشون میده که این خاندان چقدر با برکت هستن،
چقدر بهشون مدیونی،
چقدر افرادی هستن که اینها روایات بسیار زیادی رو برای ما این خاندان نقل کردن. این زراره که در درگاه امام باقر علیه السلام و در درگاه امام صادق علیه السلام جزو مقربین بودن، دیگه بین بقیه مشهور شده بودن که اینها جزو چی هستن؟
نزدیکانه.
حتی به طوری که امام صادق علیه السلام بعدها سه نفر رو نام میبره که اگر اینها نبودن مثلا اون چی که ما داشتیم باقی نمیماند. یکیش زراره است که نام میبرن که اینقدر نقششون پررنگه. حالا به جایی میرسد که این زراره که مثل همون کشتی در دریا نجات دهنده مؤمنان است که روایات رو میاره، اونها از کشتی نجات زراره به کشتی نجات حضرات معصومین دست پیدا میکنن. با همه اینها به جایی میرسد امام صادق علیه السلام مجبور میشه برای حفظ زراره، زراره رو از خودش طرد میکنه. کلماتی در مورد زراره حضرت به کار میبرد که تصور بکنیم زراره رو یه عالم بزرگی که جز به سه عالم مثلا بزرگ زمانش باشه و با اون در حد عظمت، بعد حالا حضرت این کلمات رو بخواد در موردش به کار ببرد. که اگر ان شاءالله فرصت بشه من دلم میخواد یه قدری این مسئله رو به عنوان یه مصداق که ببینید اون باب باز میکنه یه راهی رو که بعد میبینید امام صادق علیه السلام از این راه داره استفاده میکنه برای امروز ما هم. در یه جاهایی ممکنه خدا یه جایی پنچرمون بکنه، یه جایی در حقیقت برای ما یک به اصطلاح مانعی پیش بیاد. گاهی ما این مانع رو نمیدونیم از باب همون خرق کشتیه که میخواد حفظمون بکنه. این مانع برای حفظ ماست، نه اینکه خدا از ما بدش اومده و میخواد ما رو طرد بکنه. من ببینید اون تعریفات از زراره رو میذارم بعدن میگم براتون، ولی کن اونجاهایی که اینجا تخطئه کرده. مثلا در این روایت شریف علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، ابی بصیر اینجا عن ابی عبدالله قال قلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم. این آیه شریفه تفسیرش چیه؟ قال حضرت اعاذنا الله و اياك من ذلك الظلم، خدا هممون رو از این ظلمی که باعث میشه ایمان انسان رو از بین ببره حفظ بکنه. قلت ما هو، این ظلم چیه؟ حضرت فرمودن که مصداق این ظلم زراره است.
زراره است،
زراره است. امام صادق علیه السلام به کی داره میگه؟ به در حقیقت ابوبصیر که یکی از یاران بزرگ دیگر امام صادق علیه السلامه. میگه مصداق این ظلمی که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، که کسانی که ایمان بیارن ایمانشون رو به ظلم متلبس نکنن، ولی اون کسی که آلوده کرده به زراره است. یعنی سابق ایمانش با این چی شده؟
آلوده شده،
تمام شده دیگه، مصداق میاره. در روایت دیگری دارد که قلت از باز حمزه، حمزه ابن حمران یکی از پسر برادراش، زراره میشه عموش،
برادرزادش،
قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بلغنی انک بری عمی زراره، از عموی من شما تبری کردی و تردش کردی. قال فقال انا لم ابرع من زراره، من به زراره کاری ندارم، اما لکنهم یجیعون، یه عده اومدن میگن زراره اینو گفته، زراره اونو گفته، یجیعون و یذکرون و یروون ان فلو سکت، فلو سکت ان، میگه اینا اومدن اینا رو نقل کردن، میگه اینا رو گفته، من به اینها میگم که من هر کسی این کلامو گفته باشه ابرامه، من از اون تبری میکنم. یعنی زراره رو با اینجا دوباره چیکار میکنه؟ تردش میکنه، که زراره از امام صادق نقل میکنه، میگه کلمات اینو میارن به من نسبت میدن که زراری نشمون نقل، من میگم هر کی اینو گفته غلط گفته، از من نیست.
عجیبه ها
اینا. ببینید حالا، ببینید تحمل چقدر میشه. میگه باز دوباره حمزه ابن حمران میگه که یقول و حین قدم من الیمن لقیت ابو عبدالله احسان فقلت له بلغنی انک لعنت عمی زراره، لعن کردی شما زراره عموی من رو. قال فرف ایده حتی سکبها، دستشو بالا آوردن تا اینکه مثلا سیلی زدن به خودشون، به سینه شون. ثم قال لا والله ما قلت ولكنكم تعتون عنه اشیاء، شما میاد یه چیزایی نقل میکنید از او. فاقول من قال هذا فانا منه بری، شما میگید که فلانی این رو نقل کرده از شما، من میگم اگر اون نقل کرده از من، من از او بری هستم.
بازم اینجا مجددا حضرت،
بعد ان الله عز وجل لم يكلف العباد الا ما يطيقون، بعد روایت هر کدوم دنباله داره، خیلی زیباست. در یه روایت دیگری میفرماید قال ابو عبدالله ان قوما يعارون الايمان، بعضیا ایمانشون ایمان عاریه است، حضرت فرمودن ثم يسلبونه، بعد میفرماید که زراره ابن عیان از اونهاست، عیان از اینهاست.
عجیب،
از ایناست که ایمانش عاریه بود، یه مدتی ایمان داشت مشهور شد، این همه چیز ایمانش عاریه بود، اما ان زراره ابن عیان منهم، از اونهاست که ایمانش ایمان عاریه است. بعد در جای دیگه دارد که
چاره زراره
خیلی تحملی خیلی بعد میفرماید که ولید ابن صبی میگه قال مررت فی الروضه بالمدینه،
اومدم روزه روزت النبی، مسجد روزت النبی اونجا اومدم، فاذا انسان قد جذبنی، دیدم یه آدم خیلی باحال است، منم رفتم جذب شدم، فالتفت و فاذا انا بزرا، دیدم که زراره است، دیدم اون زراره است، فقال لی استاذن لی علی صاحبک، بر من وقت بگیر از امام. قال فخرجت من المسجد فدخلت علی ابی عبد الله علیه السلام فاخبرت الخبر، به امام گفتم زراره اونجا بود، از من وقت خواست از شما وقت بگیرم. فضرب به یده الى لحیته، حضرت دستی به ریششون زدن. ثم قال ابو عبدالله لا تعزن له، لا تعزن له، لا تعزن له،
اجازه ندادن.
نه، فان زراره یریدنی علی القدر علی کبر السن و لیس من دینی ولا دین آبایی، راه قدر رو رفته و این قدری از قدریون شده و این از من و از دین آبای من بری هستش. تخطئه فرد اعتقادش همه، میدونید ما خودمونو بذاریم تو اون زمان، وقتی یه همچین به اصطلاح جریانی پیش میاد، یه کسی که خیلی زیباست میاد یه بار پیش امام علیه السلام، تو اون دوران رفت آمد داشته، کتابشو باز میکنه، قلمشو آماده میکنه، با یه ذوقی شوقی یه سوالی میکنه از حضرت، حضرت جواب نمیدن، کتابشو جمع میکنه، روایتش هم الان پیشم هست، خیلی جالبه، میگه ببینید ما وظیفه‌مون سواله از شماست، شما ولی عالمید که باید جواب بدید یا نه، اگر جواب دادید ما مینویسیم یادداشت میکنیم از شما، نه جوابم ندید شما حق با شما، هر چی که شما بگید همون حق، کتابو جمع میکنیم پمیشه خداویسی میکنه و میره. بعد یه کسی دیگری میرسه، خیلی دردآور، آدم عالم وقتی این صحنه رو ببینه که امام گاهی مجبور چگونه با یارانش برخورد میکنه. این روایت که دست ما رسیده به قیمت خون دل خوردن و تخطئه و چیزهایی پیش آمده که ما الان دستمون یه روایت به راحتی نرم میکنه. بعد میره، میره خونش، حالا با چه خون دلی که امام به جواب منو نداد، من لایق نبودم، خودش رو تخطئه میکنه، من بالاخره چه کردم که امام منو لایق ندیده، آمده خانه. بعدش خلاصه امام یک کسی دیگری میاد خدمتش، حضرت میگه من سینم تنگه، زراره آمد اینجا سوالی داشت، من نمیتونستم جوابشو بدم، به هر دلیلی جاش نبود که جوابو بدم و رفت بدون جواب، دل من از اون موقع گرفته، برو بهش بگو که جواب اینه. یعنی از این بر امام خونه دل میخورده. گاهی کسانی تو جلسه بودن، طرف خارج میشه، اینجا الان روایتش هست که طرف خارج میشه، بعد حضرت میگه که اینو دیدید که این بود، این خلاصه بعد خود به چه چیزهای مبتلا، تو جلسه نمیتونست تا این از جواب بده،
یعنی فشارها اینقدر زیاد،
اینقدر زیاد بوده. بعد حالا ببینید، من برای خاطری که دیگه خیلی هم به اصطلاح بس دور نشیم، بتونیم جمع کنیم به جواب برسیم، به نتیجه برسیم، این روایت شریف رو، ان عبدالله ابن زراره قال، قال لی ابو عبدالله علیه السلام، عبدالله و برادرش دوتایی خدمت امام صادق علیه السلام میرسن، بعد از مدت ها که این جریان ها زراره ترد شده، تو خونه افتاده تنهایی، دیگه کسی ارتباط باش نداره، همه یاران امام صادق رو تردش کردن، همه به نگاه کسی که در مقابل امام صادق لعنش کردند، چون امام لعنش کرده، تبری کردن ازش، چون امام تبری کرده،
یعنی از یک موقعیت اجتماعی سقوط کرده در واقع.
چه موقعیتی؟ اونم یه عالم متقی با تقوایی که رکن نقل روایات امام باقر و امام صادق، به قول خود امام، به فرمایش خود امام صادق، بر دوش زراره بوده.
الله اکبر.
بعد اونجا میفرماید که حضرت قال لی ابو عبدالله اقرا مني على والدك السلام، اینا وقتی میان خدمت امام صادق بعد مدت ها، میگه سلام به پدرتون برسونید از جانم، و قل له انی انما اعیبک، من تو رو اینجوری طرد کردم و اینجور در حقیقت سوراخ کردن، لتغرق اهلها ممکنه تو اون بالش داشته باشه، یعنی اینقدر سوراخ شدن جدی بوده، نه اینکه یه خط بندازه بهش، یه طوری بوده که موسی علیه السلام میگه که لتغرق اهل، اینجا زراره رو طوری طرد کرده هیچکی شک نکند که این دیگه حتما مطرود امامه، اگه فقط مثلا یواشکی بهش میگفتش که نه چیز نشی، به بقیه هم میگفتش که من دارم تغییر، اینجور که فایده نداشت، به جوری که جلوی همه یارانی که امام صادق یاران و راویان امام هستن، جلو همه طرد کرده،
که حتی خود زراره هم باورش شده،
حتی به طوری که زراره وقتی میخواد بیاد، میخواد از یه واسطه‌ای که غریبه است، میگه پیش امام وساطت من رو بکن، من بیام ببینم حضرت رو، حضرت میگه نه اجازه نداره بیاد، اجازه نداره بیاد.
چقدر با وفا بوده ها،
خیلی با وفاست، خیلی. حالا ما یه نمونه دیگه، این تمام شد، اگه وقت بشه یه نمونه دیگه هم از اینا میشه.
مونده باز پای امام.
اقرا منی علی والدک السلام، سلام رو به پدرت برسون، یعنی به زراره. و قل له انی انما اعیبک دفاعا منی علیک، من به خاطر که حفظت بکنم اینجوریت کردم. فان الناس والعدو، مردم و دشمنان، مردم یعنی عموم مردم غیر شیعه، والعدو که دشمنان و ظالمان بودن، یسارعون الی کل من قربناه، هر کسی که به من خیلی نزدیک بود، و حمدنا مکانه، هر کی رو من خیلی به اصطلاح برام مهم بودن و اینا رو در موردشون خیلی حرفای خوشی زده بودم، اینها لادخال العزا فی من نحبه و نقربه، هر کی دوستان ما بودن و نزدیک ما بودن دنبال این بودن یه آسیبی بهشون بزنن. همون کشتی که
بله
سالم باشه و عالی باشه رو قصد میشه. و یرمونه لمحبت ناله و قربه و دنوه مننا، هر کی به قدر محبتش به ما مورد تیر اونها قرار میگیره، مورد اهانت اونها، مورد در حقیقت تعدی اونها قرار میگیره. و یرون ادخال العذا علیه و قتل، حتی تا جایی که پای کشتن اینها وسط آمده بود که اینا رو بکشن تا اینجا. و یحمدون کل من ابناه، از طرف دیگری هر کی رو ما تردش بکنیم اونها جذبش میکنن، اونها ستایشش میکنن، اونها به به و چهچه میگن. و یحمدون کل من ابناه نحنو، هر کی رو من بگم بده اونا میگن خوبه، حفظش میکنن، حواسشون بهش هست دیگه، اینو بهش برسن. و این نحمد و این نحمد و امرو، اگرچه آدم خوبی باشه ها، همین که من تردش میکنم اونا جذبش میکنن، کارشون به این است که ببینن من چی میگم، مقدار اذیتشون به مقدار این است که من تعریف بکنم، اگر من تعییبشون بکنم و عیبشون بگم اونا تمجیدش میکنن. یه مدل کارها ممکنه ما تو ارتباط با بعضی از تو دوران داشتیم، تو دوران انقلابمون، بعضیا امام رحمت الله علیه صلاح میدید تو جانب بعضی کسانی که مخالف ما میشدن اینا بمونن، به اذن امام بودن. خیلی هم فحش خوردن، خیلی هم بدی شنیدن، به اذن امام بودن، گفتن بمون اینجا، صلاح در این است که اینجا باشی. خیلی هم ترد شدن دو، اما خیلی سخته ها، آدم یه جایی که بره خیلی. به اذن امام بعدا همه تمجیدش بکنن که خیلی کار سختی نکرده که، اما یه جایی باید وایسه، همه بهش خلاص توف بندازن، همه تردش بکنن، ولی بتونه الان وظیفش اینه که اونجا وایسه. همین امروز هم ممکنه همینجور ما داشته باشیم، لذا اینم خودش یه نعمتیه، کسانی که اینجا میتونن سالم بمونن و وفا بمونن، بفهمن که وظیفه‌شون است که اینجوری بمونن، هر چند همه تردشون بکنن. امروز هم خلاصه حتما میدونیم داریم همچین جوری. خب با این نگاه ببینید، این کشتی شکسته ایست که دشمن این رو حفظ میکنه، حالا کشتی شکسته رو دشمن نمیخوادش، حفظ میشه این. خب فانما اعیبک لانک رجل اشتهرت بنا، تو مشهور شده بودی به ارتباط با ما، و میل که الینا، همه میشناختن، هر کسی دنبال امام صادق علیه السلام بود میدونست بره سراغ زراره، اینقدر مشهور شده بودی. فاحببت ان اعیبک لیحمدوا امرک فی الدین به عیبک و نقصک، من تو رو پنچرت کردم، من تو رو اینجوری معیوبت کردم تا باقی بمونی تو دین بتونی نافع باشی.
یه بلایی سرت می اومد،
آدی میکشتن تمام و محفوظات تو نقل از بین میره، این باعث میشه تو بقا پیدا کنه. و یکون و بذالک من ناداف اون شرهم، با این کار تو شر دشمنان از تو حفظ کردن. بعد یقول الله جل و از اما السفینه، استشهاد میکنه به همین رقم
آیات سوره کهف،
اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یاخذ کل سفینه صالحه، صالحه تو پرانتز آیه نیست، قصبا حاضر تنزیل من عند الله صالح، این در حقیقت باعث شد که من این کارو بکنم، یعنی از این مدل آیه، و این باعث شد که من این روش رو با تو پیش بگیرم. خیلی زیباست،
این یکی از همون مصادیقه،
یکی از مصادیقه
شما قبلا برداشت داده،
اصلا یه بابی رو باز میکنه، نه فقط یه واقع است برای موسای کلیم، بلکه یک بیان برای بعد از اون، که این
تکوین عالمه،
تکوین عالمه که این اثر این گونه است. بعد میفرماید حاضر تنزیل من عند الله صلا و الله ما آبها الا لکی تسلم من الملک، من این عیبو نذاشتم مگر اینکه میخواستم حفظش بکنم. بعد همینجور ادامه داره، بعد به پسرش میگه که اینها رو بفهم، یرحمک الله فانک والله احب بش به پدر بگو فانک والله احب الناس الی و احب اصحاب ابی حیا و میتا تو هم بهترین اصحاب من هم بهترین اصحاب پدرم بودی حیا و میتا فانک افضل سفن ذلک البحر تو بهترین سفینه این بحری
به به چه مدالی حضرت دادن بهش
سفینه یعنی بقیه هم سوار میشن نجات پیدا میکنن از طریق ضروره است بقیه نجات پیدا میکنن این مدال فانک افضل سفن ذلک البحر القمقام الزاخر این بحر عمیق پر جرق جنب و جوش تو سفینه نجات یعنی تو علم ما اهل بیت سفینه توی که میتونه خوب حرکت بکنه و مردم رو به نجات برسونه و به هدایت برسونه و ان من ورائک ملکن ظلوما قصوبا او در حقیقت که هر سفینه‌ای رو که صالح باشد رو او در حقیقت میخواد از بین ببرد همینجور ادامه داره بعد میفرماید که ولقد ادا الی ابناک دو تا فرزندت الحسن و الحسین نامت رو آوردن پیش من خاطبهم الله و که اونها رو خدا حفظ بکند و کلاهما و رعاهما و حفظهما به صلاح ابیهما اینها رو هم دعا میکنه کما حفظ الغلامین از اینجا هم به مرتبه بعدی که اون دو غلامی که در حقیقت کنزی که تحت دیوار بود و این در حقیقت کنز رو مال کسانی بود که دیوار رو اقامه کرد تا اون به مساکن برسه میگه من تو این کاری که کردم خدا هم با این کار دوتا فرزندت رو هم حفظ کرد یعنی به این قسمت هم باز دوباره استشهاد میکند که اینم خیلی زیباست فلا یزیغن صدرک کرد خدا پدر و مادرت رو بیامرزه میگه دلت تنگ نشه به این چیزایی که در موردت گفتم فلا یزیغن صدرک من الذی امرک ابی علیه السلام و امر تو که به از اون چیزایی که شنیدی هیچ کم غلط نبود و همش درسته ها ترد نشی اونا فکر نه دلت فشار نیاد و آدم سکته میکنه
آقا جون به لبمون کردی
یعنی واقعا یک کسی امام بگه تو لعن خدا بر تو بگه من از تو تبری میکنم کی میتونه تحمل بکنه همه بگن ببین امام گفته ولی اون خودش یقین داشت که اگر امام گفته اگر امام فرموده این رو حتما صلاحی در کاره مثل همون جایی که کاغذ و قلمش رو آورد
آره.
شما ساکت باشید شما بگید همون است که شما میگید
شما عالمید که جواب بدید یا ندید
یعنی تو همین حرفم هم این رسیده که اگر امام داره میگه حتما حکمتی داره لذا حتی مثل موسی کلیم اعتراض نکرد حتی مثل موسی کلیم
اعتراض نکرد
چون از قبل موسی این کارو کرده حالا یاد گرفتن اینا حالا یاد گرفتن اینها یه بابی باز شده یاد گرفتن که اینجا جای اعتراضی
که حتما
علت و حکمتش رو حتما امام
حتما
میداند
حتما تعبیلی داره
خیلی زیباستا ببینید این یه باب علم میشه که چجور تو روش زندگی حتما تفاوت ایجاد میکنه بعد دنبال این ادامه دارد که میفرماید که اگر ابو بصیر اومد خلاف اینها رو به تو گفت و اینا فلا والله ما امرناک میگه اگه من به اونام گفتم به اینا نگفتم بیان به تو بگن اگه جلو اینا حرفی هم زدم به اینا نگفتم بیان جلو تو این حرف رو بزنن حتی تا این حدش چقدر دقیقه به اینا گفته تا دشمنان بشنون اما اینا نابلدی کردن اینا ناوارد بودن اومدن جلوی زوره گفتن امام راجب تو این حرف رو زده دقت میکنی؟ بله اینا بله. چقدر دقیق و ظریفه بعد دنبالش میفرمان دنبالش ولو اذن لنا اگر به ما اذن داده میشد لعلمتم ان الحق فی الذی امرناکم به فردو الینا الام و سلمو لنا اگه به ما اذن داده میشد حرفامونو بزنیم معلوم میشد که ما حق بودنمون به چه مرتبه ایست یعنی اون چی که تو میدونی حقه بالاتر از اونم هستش لو اذن لنا اگر اذن داده میشد که به ما بگیم لعلمتم میدانستی شما ان الحق فی الذی امرناکم به فردو الینا الام و سلمو لنا تسلیم ما باشی کی میتونه اینجوری تسلیم باشه چند تا از ما تا این مرتبه ها تا این دام نه بی اعتنایی بهمون بکنن نه اینجوری تردم واسبرو لاحکامنا صبر کنید اون چیزی که حکمی که ما میدیم ورزو بها راضی بودنش خیلی سخته ها
سخته بله
آدم ممکنه یه موقع قبول بکنه اما دلش ناراحت میگه نه ورزو بها والذی فرق بینکم فهو رائق اونی که جدا کرد بین من و شما همون کسی است که حفظ میکند خلق را و هو اعرف بمصلحت غنمه فی فسا همینجور ادامه داره روایت خیلی علیکم بالتسلیم آخرش علیکم بالتسلیم و رد الینا و انتظار امرنا و امرکم و فرجنا و فرجکم منتظر فرج باشید. خوش به حال اونها. من حالا میخواستم یک دو تا واقعه دیگر هم بگم ولی دیگه خب ظاهرا وقت گذشته و فرصتی برای این نیست. حالا میذاریم ببینیم اگر که بعد از قرآن ببینیم چقدر فرصت هست. این مصداق این آیه است. حالا تو زندگی هر کدوم از ما این مصداق اشدش بوده، شدیدش بوده، تو زندگی های ما گاهی مصداق های ضعیفش پیش میاد، اما حواسمون باشه، صبر کنیم تا حکمت های اون چیزی که خدا برای ما پیش آورده برامون روشن بشه. زود ناراضی نشیم تو سختی ها، مشکلات، فشارها، زود نبریم، دنبال رفع باشیم، اما در این حال چی باشیم؟ راضی به قضای الهی باشیم.
ایمان و محبت با دل آدم چی کار میکنه و از آدم چی میسازه؟
تا این مرتبه زراره جلو میده که این مقدار روش درش ایجاد میشه، تسلیم محض باشه، با این لعن و تردی هم که از امام مستقیمن بهش گرفته، حتی بچهاش نمیدونن.
بچه بسا تو خلوت چقدر به خودش نگاه کنه که چی شد که من، خودش که نمیدونست، میدونست؟
نه ظاهرش، اما از کلام امام برمیاد که اینقدر این تسلیم بوده، هیچگاه در حقیقت حکم امام رو نسبت بهش ناراضی نبوده.
نبوده. هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. خیلی خوب. خیلی ازتون ممنونم حاجی آبوزیلی. انشالله از همین جنس ایمان و از همین جنس محبت و صلابت نصیب ما هم بشه. یه قطره ای از این دریا و از این اقیانوس. خوشحالیم که در کنار شما هستیم. ماه شعبان، ماه نبی مکرم اسلام. انشالله ثواب تلاوت آیات رو هم هدیه بکنیم به روح بلند حضرت. آیات 63 تا 71 سوره مبارکه هود صفحه 229 قرار امروز اهالی خوب و نازنین سمت خداست. برمیگردیم، با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. بازم با دل و جان سلام میکنم به همه اونهایی که سال هاست همراه ما هستند در هر کجای این کره پهناور خاکی، شنونده های رادیو، بیننده هایی که تکرار برنامه ما رو میبینند. خیلی فرصت نداریم تا پایان یک روایت ناب دیگه بشنویم و انشالله خداحافظ میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد زراره داشتیم صحبت میکردیم که تشبیه به همین جریان قصه موسی و خضر است، اون خرق سفینه و سوراخ کردن کشتی شده بود برای حفظش. حالا ببینید نگاه زراره به حضرت و تسلیم بودنش و معارف شیعه اینا چقدر عظیمه. من دو سه تا روایت رو به سرعت اشاره میکنم. یه روایتش این است که عبدالله ابن بکیر عن زراره، یعنی یکی از به اصطلاح برادرزاده های زراره، نقل میکند که لودت تو زراره گفتش ان کل شیء فی قلبی فی قلب اصغر انسان من شیعت آل محمد علیه و علیهم السلام، که دوست داشتم همین معارف که به من از طریق حضرات رسیده تو قلب تمام شیعان، حتی اون کوچیک کوچیکاشون، ضعیف ضعیفاشون، اینقدر میدونه این چیه و چقدر لذت بخشه و چه ارتباطی با امام ایجاد میکنه. میگه دوست داشتم این مرتبه تو دل همه بود. خب اگه تو دل همه بود، همه میشدن زراره دیگه. اون کشتی سوراخ کردنی که بود دیگه همه راضی بودن. اینجور خیلی سنگین بوده. در این روایت دیگری، من دو تا سه تا روایت کوتاه بخونم. در این روایت میفرماید از امام صادق علیه السلام احب الناس الی احیاء و امواتا، تو بین همه به اصطلاح شیعیان ما، موالیان ما که بودن که از دنیا رفتن یا زنده هستن، اربعه احب الناس، اربعه چهار تا از همه برتره: برید ابن معاویه الاجلی، زراره و محمد ابن مسلم و الاحول، مؤمن احول که در حقیقت این چهار تا احب ناس پیش من هستن. اون وقت این احب الناس رو باهاشون کار کرده حضرت که اینجور لعن و طرد و اینها، بعد اینا
دم نزده.
این نشون میده چه ارتباطی. بعد اونجا دارد که در یه روایت دیگری باز میفرماید که خیلی اون روایت هم زیباست، میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، در این روایت شریف هم، حالا بذارید این میترسم طولانیه، یک صفحه است تو شروعش بکنیم
خب
به نتیجه نمیرسه.
هفته آینده
ان شاء الله تو روایت بعدی، اینا خیلی روایت تو بحث زراره هست، فقط نتیجه گیریشو برای این قرار بدیم که نگاهمون این باشه حوادثی که برای اون پیش میاد از جانب خدای سبحان، اینها توش علتهایی داره. علتهای اونها عمدتاً چون خدا رحیم است برای بزرگ کردن ماست، برای این است که رحمه از جانب رحمت الهی بر ما آمده. با این نگاه تحملش برامون آسان تر میشه انشاءالله.
آقا خیلی از سلامت باشه، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه. دعا کنید و انشاءالله خدا حافظ.
انشاءالله خدای سبحان ما رو شیعه خالص و محب قوی حضرات قرار بده که هر چقدر ما محبتمون شدیدتر بشه تحملمون بالاتر میره. ماه شعبان ماه محبت اهل بیت و پیغمبر اکرم است. ان شاء الله با صلوات هامون محبت رو تمرین میکنیم. ان شاء الله خدای سبحان گشایش برای همه محبین اهل بیت و این کشور شیعه بیش از گذشته ان شاء الله قرار بده.
ان شاء الله ان شاء الله. محمد تو نوح نوحی، اما قصه ات شور دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. السلام علیک یا رسول الله. خیلی ازتون ممنونم.
سلامت باشین.
آقا طیب الله جان.
السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.